الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. ادامه بحث و گفتگومون در موضوع انسان طراز قرآنی، که انسان تعریف قرآنیش چیه و شاخصه های معرفی شدهش چیه. چند تا نکته ضروری رو به عنوان مقدمه با هم مرور کردیم. اون باور را، اون آسیب و اون باور وجود دشمن رو برنگردم به مباحث قبل. یک نکته جدید عرض کنم کوتاه و مختصر با توجه به تأخیری که در شروع جلسه داشتیم. مقدمش اینه، انسان رو وقتی میخوان معرفی کنند برای انسان یه ابعاد وجودی تعریف میکنن. این که حالا تا 7 بعد و 8 بعد برخی تعریف کردند وجوه این تعریف ها چیه، استناداتشون، دلائلشون چیه، چقدر هم پوشنی دارن با سایر ابعاد، الان من بهش کاری ندارم. اما 4 بعد رو تقریبا دیگه همه بهش قائل هستند: بعد زیستی و جسمی انسانها، بعد روانی انسانها، بعد معنوی انسانها و بعد اجتماعی انسانها رو. این 4 بعد رو دیگه تقریبا اکثرا بهش قائل هستند. حرف اینه و سوال اینه، وقتی صحبت از انسان طراز قرآنی می شود که دین بهش نگاه داره، حرف داره، نکته داره، کدام بخش را، چه نکته ای را، با کدوم یکی از ابعاد کار داره، اولویت برخوردش چیه و منور گفتگوی ما کجاست. اگر او قدرتی که گفتیم انسان داره، او باورها لازمه، تو کدوم بخش تأثیر گذارتره. مطابق با این تعریف ابعاد، وقتی شما میدان را و ابعاد را تعریف کردید، حالا باید رو مدیریتش کنید. مطابق با این ابعاد، یکی از مباحث کلیدی و مهمی که همه جا مطرح میشه و کسی حاضر نیست ازش بگذره و کوتاه بیاد، بحث بهداشت اینهاست، سلامت اینهاست، سلامت و بهداشت زیستی و جسمی انسان ها. وقتی صحبت از بعد روانی آدم میشه، صحبت از بهداشت روانی هم به شدت پررنگ میشه. و به همین ترتیب این مباحث هم مطرح میشه. لذا سوال اینجاست، در این مدل نگاه، در استفاده از مبنای قرآن برای تعریف این انسان، جایگاه این ابعاد، اثرگذاریشون، اولویتشون چیه و ما با کدوم بخش بیشتر کار داریم؟ اولا عرض بشود تمام این ابعاد وقتی که مطالعه میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم تمام این ابعاد در نگاه اسلام و قرآن مد نظر هست و بهش توجه شده. وقتی خدا تو قرآن میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید، فعل امرم است، واجب انسان به خوراک خودش نگاه کنه. خب این جنبه زیستی جسمی و فیزیکی مادی انسان کاملا مشخصتش، معنای صریح واژگان و لغت هم همینه و این یه اصل عقلایی هم هست. همه آدم ها تو همه دنیا قائل به این مسئله هستن و لذا همه دنبال بهداشت و سلامت جسم و زندگی زیستی خودشونم، مباحث زیستی خودشونم هستن. لذاست که به شدت کار طبابت و پزشکی تو چشمه. بچه ها از کوچیکی وقتی میگی میخوای چی کاره بشی، دوست دارن اولین چیزها دکتر شدن رو. و اصلا این واژه دکتر یه مفهومی داره که حتی دیدید توی مباحث دیگه این مدرک دکترایی بیاد، اصلا دکتر بار مثبت و بار معنایی علمی قویی داره. و ما خیلی همون به این مسئله توجه داریم، حتی اگر دین بهش اشاره نکن. همه جای دنیا آدم ها به فکر این جنبه از زندگیشون و بعد انسانیشون هستن، درسته؟ همه جای دنیا پزشک محترم هست، همه جای دنیا بعد از این بعد جسمی که همه بهش مقید هستیم و قرآن هم بهش اشاره میکنن، خب ما بعد روانی داریم. من خونه که میخوام بگیرم، ظاهر خونه، این که من سالم باشم تو خونه، اینا برام مهم است. کلی هزینه میکنم، چند برابر خونه خوبی هم میخرم، اما بعد دو ماه حاضرم خونه رو زیر قیمت بفروشم. چرا؟ میگه ما توی خونه آرامش نداریم، این همسایه صدای سگش منو اذیت میکنه، اون همسایه بدو بدوی بچه هاش، اون همسایه مدل پارک ماشینش، اون یکی اون یکی اون یکی، چقدر هزینه اضافه دادم بیام تو این جای خاص که برند حساب میشه، کلاس حساب میشه، این خونه رو تهیه کنم، ولی حالا حاضرم نصف قیمت بفروشم خودم رو نجات بدم. چرا؟ اینجا نمیشه زندگی کرد که، نه وقت و بی وقت حالیشون میشه، نه حق همسایگی حالیشون میشه، نه نه نه. دیدید؟ زیادم شنیدیم، احتمالا همه یه ما هم براش نمونه داریم تعریف کنیم، بگیم آره اونجا اینجوری شد، آره اینجا اینجوری شد. لذا بهداشت روانی هم مد نظر هممون هست. آدم تو خونه باید آرامش داشته باشد، مباحث روانشناختی، روانشناسی که تو زندگی انسان لازم است، چه در جنبه فردی که خودم لازم دارم که به این آرامش برسم. لذا قرآن میگه شما خود ازدواج کنی، از اهداف مقدماتی ازدواج اینه که تو باید به یک روان ثابت برسی، باید به ثبات برسی، آرامش پیدا کنی. لتسکنوا الیها، هم در رابطه با آقایون هم در رابطه با خانم، این بحث تسکنوی قرآن اشاره شده در موضوع ازدواج. میگه ببین تا تو آرام نباشی که اصلا نمیتونی زندگی کنی. آدم مضطرب که خیلی از چیزها رو متوجه نمیشه، لذت نمیبره که. لذا یک روان آرام به یک ثبات و سکنا رسیدن مطالبه قرآنی هم هست، و در ازدواج این هدف مقدماتی است نه هدف نهایی. که خیلی از ما تا صحبت ازدواج میشه میگه ما ازدواج میکنیم که تا آرام بشیم. خب باشه، شما اصلا جدای از همه حرفهایی که سوالاتی که پیش میاد که بگو اصلا ببینم تعریفت از آرامش چیه، با چه مدل نگاهی با آرامش نگاه میکنی، این آرامش با آسایش چقدر فرق میکند. اگر شما اصلا به یک تعریف درستی از آرامش هم برسی، خب باشه، شما اصلا به این آرامش با ازدواج رسیدی، حالا ثم ماذا؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ شما قراره چه بکنی؟ روزه این دیگه هدف مقدماتی است. مرحوم شهید مطهری اینا ملاحظه بفهمن دوستان، این لازمه یک کار و حرکت هست، من باید به اینجا برسم، نیاز منم هست. لذا میدونید روانشناسان به شدت جایگاه علمی مهمی دارن، و حالا الان ما نقل، من که نمیدونم آمار ندارم، ولی اون چیزی که خودشون و بعضی دوستان مطلع یا آمار دهنده میگن، میگن آقا درآمد آقایون روانشناسا از این پزشکای جسمی و اون خیلی هم بیشتره، یعنی از لحاظ مالی و اینها هم جایگاه بهتری دارن. مباحث امروز هم میدونید که چقدر این ریز شده، جزئی شده، بله، مطابق فرمایش های امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمود شما هیچ چی نمیتونید، ما از مرا هیچ چی نمیتونید پنهان کنی الا اینکه اینا اون فرمایش های حضرت، خب مبانی روانشناختی داره دیگه، الا اینکه ظاهر میشود فی فلتات لسانهی و صفحات وجهه، این شوخی ها، این تک کلام ها، این تغییر رنگ ها و چهره ها نشون میده تو دلت چه خبره. امروز ازا همه این روانشناسی ها و رفتارشناسی ها شدن دیگه علوم هی داره ریز میشه، هر کدوم شدن یک رشته، هی رشته های جدید داره تأسیس میشه و روش سرمایه گذاری میشه و کار میشه. سوال دو بعد دیگه حداقل مطرح شده است، بعد معنوی و روحی انسان و بعد اجتماعی. حالا این دو بعد اینجا چه کارند در این عنوان سلامت که بحثش کردیم؟ ما این سلامت مادی زیستی رو میبینیم، سلامت جسمی رو میبینیم، سلامت روانی رو میبینیم، بهداشت اینها رو میبینیم. سوال، سلامت معنوی و روحی، بهداشت معنوی و روحی رو هم میبینیم؟ این یک. دو، اصلا چه ضرورتی؟ تو ما زندگی کافیه دیگه، به این آرامشه برسیم، این امکانات، این مؤلفه ها رو داشته باشیم، بسمونه دیگه، از زندگی لذت خواهیم برد. عرض کنم که اینجوری نیست، اینجوری نیست. یه ماشین همه ابزارش و همه نیازهاش باید مد نظر قرار بگیره. آدم هم همینه، اگر همه ابعاد مد نظر قرار نگرفت، ما خروجیمون درست در نمیاد. لذا من فقط چند تا اسم نام میبرم. این اسمایی که نام میبرم اینا یا روانشناسن یا روانشناس فیلسوفن یا خلاصه تو این فضا کسایی که خودشون متخصصن، نظریه دارن، حرف دارن، کار کردن. تمام این اسمهایی که من میشمرم آخرش این شده، اینا از زندگیشون لذت نبردند، اینا عموما دچار افسردگی شدن و همشون هم خودکشی کردن، همشون هم خودکشی کردن. همه جا هم داریم، غرب و آمریکا و ایران و همین دکتر همدانی که چند وقت پیش بود، حالا تاریخ دقیقش یادم نیست، خودکشی کرد. اگر بناست ما با کار روانشناسی و رفتارشناسی دیگه همه چیزمون درست بشود، زندگی معنا پیدا بکنه، خب پس خودکشی چیه این وسط؟ این بهداشت معنوی، بعد معنوی و روحی اسمش روشه، این اون چیزیست که به زندگی انسان معنا میدهد. و ما اگه زندگیامون معنی نداشت، مزه نداشت، مثل یه غذایی که اول شما میبینی چه ظاهر زیبا و جذابی، با شوق میشینی سر این سفره غذا، پای این میز رستوران، اما شروع میکنی خوردن، یه قاشق میخوری میگه دیگه نمیخوام، چی شد؟ میگه مزه نمیده، بده دیگه، اون ظاهر جذاب برات مزه هیچ، هرچند ظاهرن جذابه ولی برای شما دیگه جذابیتی، حتی حاضری بعده بریزی صد لاشخال خودت راحت کنه. اگر به این جنبه مهم نپرداختیم، من میشمرم حداقل نزدیک 20 تا اسم الان اینجا آماده دارم که همه اینها عموما نقطه مشترکشون بحث روانشناسی و روانکاوی و این نقطهشون بوده. آقای اورین گافمن، ایشون جامعه شناسه و روانشناس اجتماعی، خودکشی میکند، هم مریضی سرطان داشته، اما دلیلش نوشتن افسردگی شدید، خودش مبتلا به افسردگی شدیده، نهایت هم خودکشی میکنه. روانکاو معروف که نظریهش دیگه نظریه جهانی شد، خیلی ها هنوز که هنوزه با یکی این نظریه شکستش ثابت شده، هنوز دنبال اجرای نظریه او و زیگموند فروید. این آقای فروید خودکشی میکند، اونم با رضایت شخصی، که میگه آقا بهم تزریق مورفین کنید و خودکشی میکنه. و شما که نظریه داشتی برای انسان، برای زندگی خوب، چرا به خودکشی رسید کار شما؟ خودکشی یعنی بنبست، و ما در اسلام بنبست نداریم. لذا میدونید در روایات اسلامی، در احکام اسلامی اشاره شده است، روایات، کسی که آمدن عالمن خودکشی میکند، یعنی میدونه داره چی کار میکنه و خودکشی میکنه، این بلیت یک سری به جهنم گرفت. چون مفهوم خودکشی یعنی رسیدن به بنبست، یعنی که دیگه خدایی وجود ندارد، اگر هم هست کاری از دستش بر نمیاد، بزرگترین توهین، پس زدن خداست دیگه. خودکشی مفهومش اینه، یعنی هیچ کس دیگه، نه ناچارم، بنبست رسیدم. ولی تو منطق اسلام ما که بنبست نداریم، تا خدا هست که بنبستی وجود ندارد. این همه مثالهای قرآنی در جلسات قبلی، بعضی از این مثالها زده شد، با وجود خدا که اصلا بنبستی وجود ندارد، لذا اگر من مسلمان واقعی باشم، تراز باشم، نه اساساً به خودکشی فکر میکنم، نه برو بالاتر، اصلا تو زندگی من دیگه چیزی به نام افسردگی و این قرص اعصاب و خیلی از این مباحث مفهوم ندارد. ما هرچه این ضعف‌ها پیش میاد به همون درصد و تناسب بحث بهداشت معنوی و زندگی معنویمون دچار اختلاله. هرچه توی جامعه افسردگی‌ها بیشتر، خدا باوری‌ها، اعتقاد به خدا و زندگی معنوی کم رنگ‌تره. زیرا شما الان در جبهه مقاومت، حال حاضر نمونه موجود الان، بریم بررسی کنیم مؤلفه های یک زندگی پویا و فعال، از فرزندآوری گرفته، از امید گرفته، از بقیه موارد، بریم اینا رو بررسی کنیم، کجا؟ توی باریکه‌ای به نام غزه، توی گروهی به نام حزب الله در لبنان، کلا جبهه مقاومت رو که این باورشون به خدا پر رنگ‌تر شده. آمار امروز خودمون رو با 4 سال و 40 سال قبل دوران دفاع مقدس بررسی کنیم، ببینیم کدام آمار زیباتر، بهتر و قابل افتخارتره. وقتی این باور پررنگ میشه دیگه مهم نیست کجا زندگی میکنی، تو چه شرایطی، کار خودتو انجام میدی، محکم میشی. بریم با آمار اونهایی که باور ندارن این مباحث رو ممکنه بهش اشکال داشته باشن، آمار امروز دیگه موجوده دیگه، آدمهاش هم موجودن، در طول تاریخ هم این مدل آدمها موجود بودند. بریم آمارش رو در بیاریم، بررسی کنیم، مقایسه علمی بکنیم با سایر نقاط دنیا تو همین شرایط و همین آدمها. در اسلام چیز میدونم بن‌بست وجود نداره. ببینید اما اون غیر مسلمان که این نگاه رو ندارد، عرض کردم نزدیک 30 تا اسم بنده اینجا دارم، فقط برای شما بشمارم اجازه بدید. ویلیام جیمز سیدیس فیلسوف است و روانشناس. خودکشی به چه خاطر؟ انزوای شدید، فشار روانی. آقای فرانز فانون فیلسوف، روانشناس، نظر دیگه پرداز استعمار، خودکشی به دلیل افسردگی. آقای روان درمانگر آمریکایی وری گوتی، خودکشی به چه دلیل؟ ناامیدی و افسردگی. آقای لوتریگمن روانشناس، خودکشی به دلیل بحران هویت، مباحث ناشی از بحران هویت. آقای ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی، خودکشی به دلیل ناتوانی و ناامیدی. آقای ارنست همینگوی روانشناس تجربی، نویسنده، تحلیلگر روان انسان، خودکشی به دلیل افسردگی شدید و اختلال دو قطبی. کارل سالومون فیلسوف اگزیستانسیالیست، خودکشی به دلیل بحران. آقای سیلویا پلاتی، حالا نمیدونم اینو زیاد نمیشناسم، بعضی از اسما رو اگر دقیق نخونم، چون من اینا رو خیلی هاشون رو نمیشناسم، زندگی نامه یا کار تخصصیم که خیلی از مباحث اینها نیست، آقا خانومشو نمیدونم، بعضی از این اسامی رو، بعضی ها رو میشناسیم، زندگی نامه شده میشنه، و بعضی ها رو نمیشناسیم، اما تو تاریخ ثبت شده اینها. منم از عمد اسمها رو میخونم که بزرگوار برم ببینن، بررسی کنن، اینا واقعیت دنیای امروزه. خودکشی به دلیل افسردگی. از به محضر واسعادتون پلات رو نمیدم گفتم یا نه، استیک، آی لوتر استیک روان درمانگر، خودکشی به دلیل افسردگی شدید. میشل فوکوی معروف خودمون، فیلسوف ایشون، روانشناس اجتماعی است، خودکشی به دلیل فشارهای روانی، حالا جدای از اون بیماری خاصی هم که گرفته بود به خاطر بقیه مسائل. روانشناس معروف آلفرد کیر، افسردگی بعد از جنگ جهانی دوم. والتر بنجامین فیلسوف، نقاد فرهنگی، باز دوباره خودکشی. بخونم بازم؟ نزدیک 30 تا اسم اینجا من آوردم امروز، همه فیلسوف و روانشناس و رواندرمانگر. و اگر بنا بود این دو بعد، این که بچسبم به بعد زیستی، چی بخورم، چجوری جسمم زیبا باشه، چجوری قوی باشه، چجوری پرداختن به مباحث روانشناختی، رفتارشناسی اصطلاحاً، من رو، کارم رو، راه بندازه، تکمیل بشه، قدرت پیدا کنم، لذت ببرم، خودکشی دیگه مفهوم نداشت. اگر در این دو متخصص و متبحر فن هم باشیم، خودمون صاحب نظر باشیم مثل بعضی از آدم ها، اما بقیه ابعاد و جنبه ها رو بهش توجه نکردیم، ما ناقصیم، تهش میشه همین خودکشیه. لذا این بعد معنوی، تو این چهار بعدی که حداقل شما بودن، بعضی ها رفتن فراتر، گفتن اجتماعی محیطی، من الان با مابقیش کار ندارم، چون اون مبحث اجتماعی هم خیلی محصول همین نقطه مشترکات و این هاست. اما این بعد که خدا میفرماید نفخت فیه من روحی، روح، بعد معنوی، این قسمتی که به زندگی انسان معنا میده، که اگر تو باریکه قزم گیره حتی یه لحظه فکر خودکشی نمی کند، مقاوم است و در فکر شکست دشمنه. او چیز چی به این انقدر معنا داده، او رو قوی کرده است، پای کار و مقاوم بلندش کرده. سوال اینه، اینو چقدر میشناسیم و تو زندگی ها براش احترام قائلیم و چقدر در موضوع بهداشت روانی خودمون و خونه هامون کار کردیم؟ اصلا سوال کنیم بهداشت روانی زندگی امروز خونه ما به چیه؟ دین چی میگه؟ یک گریزی و یه اشاره قبلا کوچیک داشتم بهش، این روایت شریف رو از وجود نازنین و مقدس یگانه دوران پیغمبر عزیز خاتم انبیا ملاحظه بفهمید، که فرمودن پیغمبر اکرم آی مردم نورو بیوتکم به تلاوت القرآن لا تتخذوها قبورا، مردم خونه هاتون رو قبر نکنید، قبر یه جای تنگ و تاریکی که هیچ برکتی توش نیست، هیچ که بهش امید نداره، همه ازش فراری هن. چجوری میشه که خونه من بشود قبر، یه جای تاریک، یه جایی که همه باید ازش فرار کنن و و و همون نورو بیوتکم، خونه هاتون رو با نور قرآن، خونه ای که توش قرآن وجود نداشته باشد، نور قرآن وجود نداشته باشد، این خونه قبر است، بهداشت معنوی ندارد. این همه آداب که تو دین ما اومده است، چرا میگن تو خونه هاتون اذان بگید، اذان زنده بگید؟ چرا برای سفره ما آداب و حرمت قائلن؟ چرا برای نماز میگن تو خونه یه جایی نماز داشته باشید؟ میت آخرین لحظات عمرش که میرسد به احتضال میرسه، میخواید راحت تر جان بده، اذیت نشه، ببرید تو محل نمازش تو خونه قرار بدید. بعد دینی که تو خونه میگه جا نماز داشته باش، ها وقتی احتضار اونجا ببرن از اونم میگه نمازت باید تو مسجد باشه، اینا چجوری با هم جمع میشه؟ چجوری هم جنبه فردی را دیده، هم اجتماعی را دیده؟ این چجوری به زندگی معنا داده که همه اینا تو هم دیگه جمع شده است؟ میگه ببین مطلب اینه، دینی که به ما میگه خونه ای که توش مجسمه آمد، صورت مجسمه انسان کامل آمد، تو خونه ای که توش سگ آمد، چقدر ما توی موضوع روایت داریم توی خونه اصلا نور نیست، ملائکه رفت و آمد نمی کنند. بعد ما امروز به اسم آپدیت شدن و بروز بودن و با کلاس بودن و اینها دست به دامن یه حیوانات و چیزای عجیب و غریبی میشیم که همه شکستش رو تجربه کردن، هی از قرآن، هی از این معنویتها، از معنی زندگی فاصله میگیریم، بعد توقع هم داریم که زندگیامون بهتر بشه، لذتش بیشتر بشه. محاله. فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف که میفهمد متقی حظو به ما حظیه به المطرفون، لذت حظ کیف میکند از این زندگی خودش، چه مدل کیفی؟ به ما حظیه به المطرفون، مطرف یعنی که اونایی که اهل ریخت و پاشن، همینایی که توی دور زمان دید توی دنیا میگن ماشین جدید اومده، حاضر ماشین قبلی میلیاردیشو مفت بده پول بذاره این ماشین جدیده که راه بره، ها مانور بدهد، آی مردم ببینید من فلان ماشینو دارم کیشکی نداره، پوز بده و از این پوز دادن داره کیف میکنه، ریخت و پاش اضافی، اطراف اینجاست. حضرت میفرماد اونی که زندگیش معنا پیدا میکند توی مسیر میشود متقی، لذتی میبرد که از این جنسی لذت دنیای، لذت دنیا آخرتی داره میبرد، لذتی از این حظیه به المطرفون، چجوری داره لذت میبرد توی دنیا، این لذت رو داره تو مسیر میبرد بدون که بخواد اینجوری خودش رو خراب کنه و ضایع کنه. چی به زندگیش معنا داده، اینجوری تغییر داده که حالا اینجوری لذت میبرد؟ این بعد معنوی و این بهداشت و سلامت معنوی تو دین درشت شده، مانور روش داده شده. عرضم رو جمع کنم که ببینید ها چی میخواستیم بگیم، نکته چیه؟ اسلام به همه این ابعاد کار داره و برای همش حرف داره و نظر داره و نکته داره، مبنا داره. اما آنچه که ما پیش رو داریم و میخوایم با هم گفتگو کنیم، اصلی ترین جنبه و موضوعی که میخوام مد نظرمون باشه تو این فضاست، فضایی که کمتر بهش توجه شده. بعد جسمی رو کارش نداریم، خیلی جا اصلا تخصصایی لازم داره که ما نداریم. از منظر دین میشه بهش بپردازیم که تو این موضوعات دین چه نکاتی گفته، اما خب ضرورتی هم نیست. اینقدر تو بعد زیستی و جسمی و مادی انسان داره کار میشود که تو بعضی از جاها اصلا اشباع شده، متورم شده اصلا. بعد روانشناسی هم که الحمدلله هر روز در حال پیشرفته، لذا شما میدید ما روانشناسی اسلامی داریم و روانشناسی غربی، مشاوره اسلامی داریم، مشاوره غربی داریم. واقعیت امروز، حالا اسماش با سر اسماش من بحث نمی کنم که کسی بگه اصلا نمی شود انسان یه چیز است انقلتی کسی وارد کنه، ولی واقعیت اینه. او میره مشاوره میگیره، مشاوره میگیره از کسی که این بعد معنوی را ندارد. گاهی وقتا اصلا او رو سفارش به حرام میکند. مگه الان ما نداریم؟ در بسیاری از مباحث ازدواج، مباحث زندگی، متاسفانه برخی، انشالله که کمن، برخی از روانشناسا بر عنوان درمان مگر حرامها را تجویز نمی کنن؟ مگر نسخه به حرام نمی دن؟ این چه جور نسخه دادنیه؟ این یه مدله، سفارش به انواع حرام و طلاق و چی و چی و چی، اونم یه مدل دیگه است که میخواد این انسان درست و تراز رو بشناسونه، جایگاه خودش رو بهش معرفی کنه، او رو قدرت بده، او رو از این مسائل دور کنه. اینا واقعیت امروز دنیای ماست، کسی نمیتونه انکارش کنه، غیر قابل انکار این مباحث. و فراتر از اون، نظام ملاک اصلی ما در گفتگو اولویت این بود و بهداشت روانی انسان است. نکته‌ای که قوت به انسان میده که قبلا اشاره کردیم، گفتیم قدرت زاست، چند تا مثال زدیم در طول تاریخ از شهدا. از ما به این بخش عموما کار داریم، اولویت اولمون اینه. با این اولویت یه مؤلفه هایی را با هم میشناسیم، مرور میکنیم و انشالله دعا میکنیم که خداوند به حق وجود مقدس و نازنین اسمت الله، اسمت کبرای حق، ریحانه نبی حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، به همون توفیق عنایت کند که بتونیم این مباحث رو خوب بشناسیم و بفهمیم. آشنا بهترین امانت دارا برای دو امانت پیغمبر اکرم قرآن و اهل بیت بشیم و زندگیامون با اینها معنای حقیقی خودش رو پیدا کنه و مشمول دعانشون باشیم و مورد شفاعتشون و عاقبت به خیر انشاءالله. استجابت همه این دعاها، دفع و رفع همه بلاها و گرفتاریها، شفای همه مریضها، من یک استفاده هم بکنم برای مادر خودم که خب عملیات سختی رو پیش رو داشتن، متاسفانه وضعیتشون خوب هم نبود و الان در آی سی او هستند. از همه عزیزان تقاضا میکنم که دعا کنن برای همه، به ویژه مادر حقیر، که انشالله خدا سلامتی و شفای کامل رو انشالله عنایت بفرماد. استجابت همه این دعاها و تعجیل در فرج آقامون. همیشه جلسمون رو اینجوری ختم میکنیم، سلام و صلواتی بر وجود مقدس و نازنین آقامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام میفرستیم و انشاءالله بعد از اون هم با ذکر صلوات ختم خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. این سلام رو همه اهل بیت به ویژه مادرش خیلی دوست دارد. دلبری کنیم با این سلام، به این بهانه بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلامتي وتعجيل للفرج آمون إجماعا صلوات.